شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای دکتر خسرو شاکری زند، تاریخ شناس، استاد بازنشسته تاریخ مؤسسه تحقیقات عالی علوم اجتماعی پاریس، محقق در مؤسسه وودرو ویلسون واشنگتن و دانشگاه‌های هاروارد و شیکاگو، استاد مدعو دانشگاه‌های کالیفرنیا، لس آنجلس، دوپال و شیکاگو هستیم. آقای دکتر خسرو شاکری، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام شما، من از شما متشکرم که این فرصت رو به من میدهید که برخی مطالب تاریخی مهم رو به شنوندگان شما برسونم.
آقای دکتر شاکری، کتاب جدید در دست چاپتون با عنوان استالین و ترومن، غروب شوکت قوام السلطنه، داخل پرانتز حضرت اشرف، ارزیابی تاریخ نگاری ایدئولوژیک، که حتما چون دیگر آثارتون برای پویندگان و محققان اثری ارزشمند و جامع خواهد بود، میخواستم در آغاز لطف کنید و بفرمایید که چه عامل یا عواملی باعث نگارش این اثر شد.
حدود دو سال پیش من یک مصاحبه خوندم از آقای حمید شوکت در اینترنت که طی اون اعلام کرده بود که به زودی کتابی از اون منتشر خواهد شد در مورد قوام سلطنه. و چون قبلا اطلاع داشتم که او موازیش در مورد قوام سلطنه چیست و حدس می‌زدم که تحریفاتی رو بکند در مورد قوام سلطنه و از او یک فرشته‌ای بسازد که گویا در تاریخ ایران به ظلم شده، سریع دستکار شدم و یک مطلبی نوشتم در حدود 50 صفحه کاغذ A4 و این رو قبل از نوشتن قرار گذاشتم با آقای میرزایی، سردبیر نگارنامه در تهران، که اون رو چاپ بکنه. چون قبلا آقای میرزایی به من رجوعات کرده بود و از من مقالاتی خواسته بودم و مشروطیت، من فکر کردم تنها زد مجله‌ای که بتونه اون رو منتشر کنه اون باشه. و ما قرار شد وقتی که طول نوشته معلوم شد 50 صفحه، قرار شد در 3 بخش چاپ بشه و البته کتاب آقای شوکت در مورد قوام سلطنه در 13 تاریخ هنوز منتشر نشد. و وقتی که من این رو فرستادم، یک بخشش رو آقای میرزایی چاپ کرد ولی از بخش دو به بعد چاپ نکرد، بدون ابهام میگم که این تحت فشار نه دستگاه دولتی بلکه کسانی که در ایران هنوز در نوستالژی حسرت دوران سلطنت رو میخورن، مالی شدن که این بخشای دوم و سومش چاپ بشه. و من لذا این نوشته رو که صرفا در باره زندگی شرح حال مختصر در باره قوام سلطنه بود تو اینترنت منتشر
از سایت ما هم پخش.
بعد کتاب آقای شوکت رسید و من این کتاب رو به سرعت خوندم و اون نظری که یک سال قبل پیدا کرده بودم در مورد خطی که او در پیش گرفته بود برای چهره تراشی از قوام سلطنه، چهره نیک از قوام سلطنه به تراشد، تایید شد و من دست کار نوشتن کتابی شدم و خوشبختانه به علت اینکه من اسناد زیادی در منزل خودم دارم و اینجا یک دسترسی به کتاب‌های فارسی در دانشگاه دارم، دست به کار شدم و خواستم این بود که کتابی یا جزوه‌ای همون 50-60 صفحه در نقد کتاب بنویسم. ولی همینجور که پیش رفتم دیدم نه، این کار غیر ممکنه و باید کاملا به این مسئله رسید و بررسی کرد به دلایل ریز. یکم اینکه این کتاب با اهداف ایدئولوژیک مکتبی نوشته شده و قصدش نیست از قوام سلطنه که یک عنصر دست کم از سیونیتی و بعد عنصر منفوری در تاریخ ایران هست فرشته‌ای بسازه و برای او تبلیغ بکنه. و به ویژه این که این کتاب در فصل هشتمش که مفصل به این فصلش هم هست، فصلش اینه که کاملا دکتر مصدق رو به کوب تعریف کنه، او رو بددام کنه، بهش توهین کنه و من به این نتیجه رسیدم که اصلا نوشتن این کتاب قصدش اونقدرها شناساندن قوام سلطنه نبوده که حمله و کوبیدن مصدق باشه. بنابراین مجبور شدم که خیلی از کتب و اسناد رجوع کنم و عمدتا اسناد وزارت خارجه آمریکا، وزارت خارجه انگلستان و فرانسه در مورد اوضاع دورانی که دورانهایی که قوام سلطنه مسئولیت های سیاسی داشته از این اسناد استفاده کنم و همچنین کتبی که برخی اطلاعیه ها و اعلامی های اون دوران رو به چاپ رسوندن جمع‌آوری کنم و دست به کار نوشتن این میشم. این کتاب به لحاظ حرفه من تاریخ شناسی و سالها کار آکادمیک در دانشگاه کتابی است که با سبک آکادمیک نوشته شده، با دقت آکادمیک نوشته شده، اما از نظر لحن آکادمیک نیست بلکه جدلی است. حالا ممکنه که در آکادمی هم بگن جدل جزء شیوه های بیان مطلب هست که در قدیم که به هر حال اینطور بوده. و این کتاب بخش‌های مختلفی داره که بر اساس نوشته کتاب شوکت تنظیم شده، یعنی اینطور نیست که من یک برنامه، یک پلان، یک طرحی برای خودم ریخته باشم که مثل اون جزوه کوچکی که اول دادم که قوام سلطنه معرفی کنم، بلکه بر اساس اون چیزی که اون نوشته من وارد بحث شدم و سعی کردم هم قوام سلطنه رو بشناسم، هم این که نشان بدم شوکت در این کتابش چقدر تحریف میکنه، چقدر مطالب و داده‌های تاریخی رو حذف میکنه برای اینکه بتونه که آزاردهنده نقطه نظر خودش بوده اونها رو حذف میکنه تا بتونه خط خودش رو، ایدئولوژیک خودش رو پیش ببره. و در این حال حملات و سخنان ناشایستی که در مورد دکتر مصدق یا دیگران گفته اونها رو هم بررسی کنم و برای خواننده روشن کنم و همه اینها رو با استناد به مدارک و اسناد تاریخی آرشیوهایی که عرض کردم بریتانیا، آمریکا، فرانسه و بعضا آلمان. دفعه مهمی که در کتاب شوکت هست این است که او در مقدمه یک نکاتی رو که بعضا درست از نظر تاریخ نگاری که باید آدم امانتدار باشه، درستکار باشه، بیطرف باشه، نمیدونم چی چی اینا رو همه رو ردیف کرده، ولی در سراسر کتاب کوچکترین اثری از این مطلبی که او در آغاز به عنوان متدولوژیش بیان میکنه دیده نمیشود و معلوم میشه که شلتت اینها رو از یه جایی کپی کرده ولی قادر به رعایت اونها نبوده. اینکه قادر به رعایت این متدولوژی ادعایش نبوده این است که حمیده شلتت اصولا نه مورخه، نه تاریخ نگاره، نه تاریخ شناسه و اصولا هیچ نه آموزش و تمرین حرفه‌ای به عنوان در این رشته نداره. تا اونجا که من اطلاع دارم این هیچ گونه تحصیلات دانشگاهی نداره و به نظر من کسی که تحصیلات دانشگاهی و تحت نظر اساتید تحقیق و نگارش مطالب تاریخی رو آموخته باشه نمیتواند حتی از موضوع کوچکی مانند زندگی قوام سلطنه بر بیاره. و این نکته مهمی که من میگم برای اینکه تاریخ در تاریخ نگاری در ایران در قرن بعد از مشروطیت عملا به یک حرفه همگانی تبدیل شد. یعنی همون جوری که در ایران هر کسی میتونست بی خودی و بدون ملاحظه بره ژورنالیست بشه، روزنامه‌نگار بشه، همینطور هم هر کسی میتونست بره مورخ بشه یا تاریخ نگار بشه.
علی.
این بدین معنی نیست که در ایران ژورنالیست های تربیت شده و خوب وجود نداشتن، بسیار بودن، اما متاسفانه در رشته تاریخ علت عقب ماندگی جامعه ایران از بعد از حمله به قول به ایران رشته تاریخ نگاری بسیار عقب نشینی کرد و ما آثار و زحمات بزرگانی چون بیهقی و مسکوی که کاراشون درخشان و زبونهای خارجی ترجمه شدن برای اینکه فرنگی ها هم از اونا بیاموزن دیگه نداشتیم. مورخان ما عموما مورخان رسمی و درباری بودند و میرسیم به دوران پهلوی قاجار و بعد پهلوی که همه کسانی که در مورد در اون موقع تاریخ می نوشتند آدم هایی بودن که به نوعی تحت قیمیت دولت پهلوی بودن، مگر چند استثناء که البته استثناءهای درخشانی هستند، یکی فریدون آدمیتی و دیگری احمد کسروی. ولی متاسفانه تأثیر این دوتا در تاریخ نگاری و تاریخ شناسی بسیار کم بوده، ولی اینکه محیط کلی ایران در دوران پهلوی محیطی نبود که علم و دانش تقویت بشه، بلکه ستایش و حماسه سرایی و اینها مورد توجه دستگاه بودند. ما هم اکنون در همون آمریکا که محل اقامت شما و رادیو شما باشه اساتید بسیار برجسته‌ای در رشته‌های مختلف داریم، چه علوم اجتماعی چه علوم دقیقه.
بله.
اما چنین موضوعی در دوران پهلوی در ایران صحت نداشت، برای اینکه دانش و علم یک محیط آرام و تقویت کننده لازم داره و چنین محیطی در ایران نبود. اما از موقعی که مهاجرت شروع شده خب ما واقعا آدم های برجسته داریم که لابد شنوندگان شما خیلیشون رو میشناسن و همچنین در تاریخ رشته ای که اصلا دانشجو اونجوری نداشت در گذشته و عده زیادی از نسل جوانی که به آمریکا آمدند از جمله من خودم چندشون از مدرسه میشناسم، چون وقتی که من به عنوان استاد مهمان در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس تدریس میکردم، شاگرد خودم هم بودن. آدمایی هستن که کارهای خیلی خوب کردن و بنابراین تاریخ نگاری و تاریخ شناسی در میون ایرانیان خارج از کشور به ویژه در آمریکا تحول پیدا کرده، ولی باز هم میشود گفت جز در یک مورد از کسروی و آدمیار فراتر نرفتن. اون در یک مورد هم من هنوز با اکراه میگم، اون آقای دکتر فخرالدین عظیمی در آمریکا در کانتیکت هست که کارهای بسیار خوبی کرده و اخیراً کتابش درآمده ایران در قرن بیستم و مبارزه برای دموکراسی منتشر شده توسط دانشگاه هاروارد.
بله.
این تحولی انجام گرفته و در درون و با توجه به این تحولی که در حال انجام و در حال بهبوده، یک بار یک کتابی منتشر میشه در ایران به نام عوام و سلطنه در تیررس تاریخ که توجه کنیم اصلا خود عنوانش معنی نداره. تاریخ تیررس نداره، تیررس امر نظامیه، اصلا هیچ معنی نداره این عنوان. ولی خب از عنوان که بگذاریم، مطالب پر از تحریف و کتاب مطالبی که بس عبارت هند از تحریفات، جعلیات و سرقت متن یا سرقت ادبی، اون که فرنگی ها بهش میگن پلاجیاریسم یا فرانسوی ها میگن پلاجیا، که مطالب رو از دیگران برداشته بدون که اعلام کنه که من این متن از اینجا یا اونجا برداشتم. اما دقت کافی نشان دادم در کتاب که هر مطالب حمید شوکت از چه جاهایی میاد. البته اون یک بیبلیوگرافی مفصلی تهیه کتابش در پایان کتابش آورده و از برخی کتابم استفاده کرده، ولی از بسیاری از کتابی که قابل توجه هستند در مورد قوام سلطنه استفاده درست رو نکرده. از مجلاتی که در ایران منتشر میشن در سالهای اخیر و اسناد بسیاری رو در مورد دوره پهلوی منتشر کردن استفاده نکرده، در حالی که اون مجلات رو میشناسه برای اینکه از چند مقالهشون استفاده کرده. یعنی درخچین کرده اسناد رو به نحوی که بتواند نقطه نظر خودش رو به خواننده تحمیل کنه. البته خواننده باید گفت کم اطلاع فریب رو میخوره. من سعی کردم در این کتاب نشون بدم که چقدر اسناد و مدارک مربوط به قوام سلطنه هست که حمید شوکت از اونها درگذشته و مورد استفاده قرار نداده، برای اینکه اون تصویری که میخواسته از قوام سلطنه بکشه خدشه‌دار نشه.
بله.
اگر سوالی دیگری دارید من همینجا قطع کنم که
شما اگر فکر میکنید توضیح بیشتری برای کتاب لازمه بفرمایید تا بعد من سوالم از خدمتتون.
بله، هر شبات که این کتاب آقای شوکت یک رساله ایدئولوژیک مکتبی است با انتظام تحریفات، جعلیات، حرفیات و تمام چیزهایی که در فن تاریخ نگاری و علم تاریخ شناسی مضمون هستند. یعنی اگر یک شاگردی در دانشگاه به این سبک مطلب بنویسه یا به ویژه اگر از امانتداری نداشته باشه، یعنی مطالبی رو از نوشته دیگری در مورد مسئله خودش برداره و به او رفرانس نده و اعلام نکنه که از کار و تحقیق و زحمت او متنقل شده و بهره گرفته، حتی او رو ممکن از دانشگاه اخراج بکنن. موارد زیادی بوده. یکی از مواردی که من خیلی هم جالب است، مثلا این یک کتاب کامله، برادر مسعود رجوی، کاظم رجوی، در سالهای قبل از انقلاب در پاریس دانشجو بود و تز دکترایی رو که دیگری نوشته بود در یه شهرستانی و برداشته بود و به عنوان تز دکترای خودش
ارائه کرده بود.
ارائه کرده بود و تصادفاً، اونم تصادفاً یکی از اعضای جوری دکترا متوجه میشه و او رو از آن دکترا نمیدن و از دانشگاه اخراجش میکنن. بنامه اون میره در یک دانشگاه دیگری و همین عمل رو در فرانسه انجام میده و اونجا دیگه وقتی میفهمن از تمام دانشگاه فرانسه محروم تحصیل میشه. من میخوام بگم که ثروت ادبی، ثروت مد، اینجوری که پلاجیزم رو ترجمه کردن، یک امر بسیار بسیار ناشایست و مذمومه در تاریخ و در تمام رشته ها. در همون دانشگاه کالیفرنیا اون سالی که من اونجا بودم، اگر اشتباه نکنم، یک پروفسوری رو اخراج کردن به خاطر اینکه کارهای تحقیقی دیگران رو دزدیده بود و به جای کار تحقیقی خودش جا زده بود و شوکت این کار رو به دقت انجام میده. یعنی از نظر اخلاقی یا به قول فرنگی ها اخلاق حرفه‌ای، دیانتولوژی، کاملا کارش مضمون و قابل سرزنش. همینجور کارش هست مربوط به تحریفات، یعنی و حسیات اسناد و مداره. مثلا در مورد قوام السلطنه اسناد و مدارک زیادی هست از مشروطه به بعد.
بله.
قبل از مشروطه مطلب زیادی ما نمیدونیم، مگر اینکه منشی اول ناصرالدین شاه، بعد هم مظفرالدین شاه و عین‌الدوله. و در ضمن در دوره مشروطیت برای عین‌الدوله که سرکوب کننده مشروطه خواهان بوده جاسوسی میکرده، بلاخص در مورد رای اصفهانی که بعدها به قتل رسید.
بله.
شوکت آمده این را درست برعکس نوشته و گفته که قوام السلطنه زیر زیرکی کمک میکرده به مشروطه خواهان و برای این اسناد رو جا انداخته به طوری که خواننده‌اش متوجه نشده این داره پردستی میکنه. ولی اسنادی که من آوردم نشون میدم که برعکس قوام السلطنه درست به عنوان منشی یک صدر اعظم ظالم و ضد مشروطه در خدمت او بوده و خادم اربابش بوده و به مشروطه لطمه زده.
بله.
این یکی از کارهایش که او کرده. بعد در دورانی که بعد از مشروطیت، بعد از استبداد صغیر که محمد علی شاه برکنار میشه و هیئت دولت جدید مجلس دوم تشکیل میشه و هیئت دولت تشکیل میشه، برادر قوام السلطنه و سقوط دوله که معروف حضور همه ایرانیان هست به خاطر قرارداد 1919 وارد مجلس دوم میشه و جزء اون دستگاه رهبری میشه که بلافاصله بعد از برکناری محمد علی شاه خودش رو ایجاد میکنه، گروهی که تر ایجاد و اینها عضوش بدن. و ولی قوام السلطنه، یعنی احمد قوام دبیر حضور، احمد آشتیانی دبیر حضور مظفرالدین شاه و این دوله، عضو اون هیئت نبوده. ولی شوکت اون رو چنان نوشته که گویا قوام هم جزء مردان مشروطه خواه بوده و جزء این هیئت بوده. ولی با توجه به انحرافی که مشروطیت پیدا میکنه، متاسفانه بسیاری از کسانی که ضد مشروطه بودند به قدرت میرسن و در مقام وزیر دولت مشروطه شروع میکنن به کار. بهترین نمونهش اکبر که بزرگترین زمیندار گیلان بوده و در زمانی که آقای طباطبایی و بهبهانی در مسجد برف نشسته بودن و موضعه می کردن برای مشروطیت، اونجا رو با نیروهای نظامی محاصره کرده بوده و می خواسته سرکوب بکنه چون منجر به مهاجرت می شه به شاه عبدالله
سپهدار رشتی.
بنابراین بعد از مشروطه عده زیادی از عناصر فاسد ارتجاعی و ظالم و همکار دستگاه استبدادی قاجار باز میگردن و در کابینه قرار میگیرن. یکی از اینها هم عوام سلطنه است که بعد از چند سال بعد از مشروطه تبدیل میشه به یکی از وزرا، اول معاون وزیر و سپس وزیر، وزیر جنگ، وزیر داخله، وزیر دارایی. و در دوران معاونت وزارت اوست که ستار خان رو و گروه مجاهدین رو خلع سلاح میکنن و ستار خان رو به طوری مجروح میکنن که پس از مدتی فوت میکنه. یعنی درست بازگشت ارتجاعه و تمام اینا رو شوکت وارونه نشون یا از روش سکوت رد میشه. در دوران بعدی در اواخر جنگ جهانی اول قوام سلطنه رو همین دستگاه ارتجاعی که بعد از مشروطه دو مرتبه مسلط شد به ولایت خراسان منصوب کرد. خراسان بعد از آذربایجان ثروتمندترین ایالت ایران بود.
آی دکتر شاکری، میخواستم لطف کنید در مورد این خلع سلاح مجاهدین حالا یا این جلسه
بله.
یا جلسه
بله بله میکنم چش
بله خواهش.
بنابراین اونجا جز به حالا تعیین میشین که کدوم ثروتمندتر بودن برای من روشن نیست، ولی به هر حال یکی از این دو منبع ثروت تولید اقتصادی ایران بوده که یکی از دلایلش هم وجود نقش امام رضا، امام هشتم شیعیانه و اینا همه زیر نظر والی خراسان بوده، به طوری که به طوان میگفتن خدای خراسان و این رفتیست که خود شوکت هم در کتابش کار میبره. و در اونجا مردی که یعنی در دوران مشروطه از مشروطه 1910 تا 1920 که قوام سلطنه وزیر و بعد والی خراسان بوده، ثروتی به هم میزنه که جز یکی از بزرگترین ثروتمندان ایران بوده که رقابت میکرده با بسیاری دیگران مثل فرما یا رهبر انتخابی لشکر گیلان که برای فتح تهران وارد شد و با بختیاری ها مذاکره کرد و دولت محمد علی شاه را واژگون کرد و خودشون به جانشین شدن، سپهسالار تون کاظمی بود که قبل از اون از طرف محمد علی شاه به عنوان والی تبریز یا فرمانده تبریز برای نیروهای مشروطه خواه برگزیده شده بود، ولی او چون با این دوره مخالفتهایی داشت از این مسئولیت صرف نظر کرد و بعد به انقلابیون مشروطه در گیلان پیوست و هم به اشتباه او را به عنوان رهبر خودشون برگزیدن چون میخواستن یه شخصیت معروفی در رهبری حمزه تهرانی وجود داشته باشه.
سپهسالار تون کاظمی
بله
بفرمایید.
اسمش میگن خدای خراسان.